السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. شب جمعة است، شب دعا و استجابت دعا و شب انتظار اموات و شب زیارتی ابا عبدالله حسین علیه السلام. و امشب یک ویژگی دیگری دارد، شب لیلة الرقائب است. گرچه خود لیله به معنای شب هست، ولی معروف شده به لیلة الرقائب، شب لیلة الرقائب گفته می شود. جهت شادی ارواح شهدا، اموات و گذشتگان و هدیه به پیشگاه امامزادگان واجب تعظیم و تعجیل در فرج امام زمان، اجماعا صلوات. برادران و خواهرانی که شبهای جمعه قبل یا شبهای پیشتر حضور داشتن برنامه ما رو میدونن، یک بخشی ما یه سری مسائل فقهی رو با برخی از حواشی اون عرض خواهیم کرد، بعد از اونم در خدمت شما هستیم با سوالهای فقهی و احکام دینی که یادداشت می‌فرمایید. افرادی که نیاز داشته باشن کاغذ در اختیارشون گذاشته میشه، سوالی اگر داشته باشن یادداشت میکنن تا قبل از اتمام برنامه دوستان جمع‌آوری میکنن به ما میرسونن و سوالا خونده میشه، که من همکنون از شبهای قبل تعداد زیادی سوال اینجا باقی مونده و امیدواریم که امشب بتونیم صحبت‌های ابتدایی کوتاه باشد و بخش پاسخ به سوالات شرعی فرصت بیشتری داشته باشیم. جهت تجمع حواس‌ها یک صلوات دیگری بفرستید. رسول خدا در مورد چنین شبی، یعنی لیلة الرقائب که اولین شب جمعه ماه رجب است، مطلبی رو فرمودن که من متن سخن رسول خدا رو از کتاب شریف اقبال الاعمال خدمتتون میخونم، که اجمالا از این سخن ما اهمیت امشب رو میفهمیم. اصل سخن در باب فضیلت ماه رجب است، ولی حضرت در ادامه فرمودن ولکن لا تغفلوا عن اول جمعه فیه، فرمودن غفلت نکنید از اولین شب جمعه ماه رجب. فانها لیله تسمیها الملائکه لیله الرقائب، این شب جمعه، اولین شب جمعه ماه رجب را ملائکه الهی لیلة الرقائب نامیدن. و ذالکه انه اذا مضى ثلث اللیل، فرمودن مطلب این چنین است که ثلثی از امشب بگذرد، یعنی مجموعه شب رو حساب کنید، یک سومش که گذشت، لم يبق ملك في السماوات والارض الا يجتمعون في الكعبه وحواليها، خوش به حال اونایی که اونجا هستن. فرمودن ثلثی از شب گذشت، همه ملائکه آسمان و زمین در کعبه و اطراف کعبه جمع میشون. خب حالا ممکنه بگید خب اونجا جمع میشون، چه ثمری برای ما داره؟ ثمرش اینه، شما وقتی که نماز میخونید رو به کعبه هستید، وقتی که تلاوت قرآن دارید مستحب رو به قبله باشید، رو به کعبه باشید، و بسیاری از اعمال دیگه. این رو به کعبه ایستادن یا نشستن یا قرآن خوندن یا خوابیدن، معناش این است که اون مغناطیس اعظمی که در اون مکان مقدس هست یعنی کعبه، اثرش هزاران کیلومتر امتداد داره. یک. دو، این که به کار شما جهت میدهد. به ما گفتن شما اگر اول وقت نماز بخونید به ولی الله اعظم اقتدا کرده اید، یعنی به اول وقت نماز بخونید به امام زمان اقتدا کرده اید. این معناش این نیست که نماز شما میشه نماز جماعت، تو خونه هم فرادا میخونید میشه نماز جماعت، نه این نیست، بلکه معناش این است که شما در عمل اقتدا کردید به حضرت ولی عصر. حضرت چه کار میکنن؟ اول وقت نمازشون میخونن. شما وقتی که اول وقت میخوانید در حقیقت اقتدا کردید به اون حضرت و نمازتون اول وقت خوندید. در این عمل مقتدای شما حضرت ولی عصر است. وقتی که شما در چنین شبی توجه به کعبه پیدا میکنید، یعنی اون نماز خاص رو میخونید، رو به قبله اون دعاها رو میخوانید، نماز قضا میخونید، کار عبادی دیگری انجام میدید، قرآن میخونید، مورد توجه خدا و ملائکه الهی قرار میگیرید. چقدر شب خوبی است، شب آرزوها. حالا یه سوال، اصلا آرزو خوبه یا نه؟ آرزوی بلند خوبه یا نه؟ من میخوام طبق یک حدیث شریفی بگم، بله در برخی از موارد آرزوی دور و دراز هم حتی برای کهنسالا هم خوبه. این که بین مردم مرسومه میگن آرزو از جوان عیب نیست، نه، آرزوی خوب از پیرمرد و پیرزن هم عیب نیست. از کجا میگید؟ ما حدیث داریم، از امیر مؤمنان نقل شده، از امام باقر نقل شده، همون سخن جدشون که فرمودن اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا و اعمل لآخرتک که انک تموت و غدا. فرمودن وقتی که برای دنیاتون کار میکنید یه جوری کار کنید که انک تا ابد زنده اید. این آرزوی دور دراز نیست؟ ما هممون آرزومون این است که مثلا 100 سال 120 سال، حالا گاهی بعضی آرزوشون اینه که 90 سال عمر کنن. اما این حدیث شریف میگه کار دنیا رو جوری انجام بدید که دیگران وقتی کار شما رو ببینن بگن ای عجب، این آقا خیال میکنه تا ابد زنده است. این حدیث. اما در کنار این مطلب فرمودن و عمل لآخرتک که انک تموت و غدا. وقتی هم که برای آخرتت کار میکنی مثل آن باشد که فردا میمیری. این یعنی دو اصل بسیار مهم در زندگی، امید به آینده و آمادگی برای رفتن. یعنی آقا کاراتونو کارهای مندگار انجام بدید، اصلا باقیات سالات معناش همینه. اگه انسان آرزو کند که خدا بهش توفیق بدهد یه بیمارستان بسازد، یه مدرسه بسازد، یه خیریه راه بیندازد، یه آسایشگاهی برای افراد خلاصه فرزندان بی سرپرست بسازه، خیلی آرزوی خوبیه، چه اشکالی داره؟ نه اصلا یک ساختمانی به عنوان خانه خدا یعنی مسجدی بسازد که هزاران سال پابرجا باشد. شما تا همین کشور خودمون بعضی شهرها میرید مساجدی رو میبینید تاریخچه‌اش مال 900 سال پیشه، حتی گاهی همون بنا اولی هم هست. خب اگر اون سازنده، اونی که کمک کرده، اونی که معماری کرده، اونی که کاشیکاری کرده، اگر آرزوشون این باشه که این کار اونها 100 سال، 200 سال، 1000 سال بمونه، این بده. پس آرزوی خوب هرچند آرزوی طولانی باشد اشکالی نداره. تازه اگر این امید نباشه اصلا مردم افسردگی میگیرن، دست از کارهای خوب بکشن. میگه حالا من بیام خونه محکم بسازم میخوام چه کار؟ پس بردم میمیرم باید میمونه برای ورثه. بعضی هم که این طرف مسئله رو ترویج میکنن میگن آقا چه نیازی دارید؟ نه، اتفاقا خانه میسازید با این امید، میگید محکم میسازم، خودم هرچه زنده بودم استفاده کنم و این خانه بماند دیگرانم استفاده کنن. اسلام اینو میگه. اگر واقعا این فرهنگ بین مردم نباشد، کسی نمیره نخل بکارد که بعد از 10 سال خرما بدهد، کسی درخت گردو نمیکارد که بعد از 4-5 سال خرما محصول بده، میگه حالا چیزی باشه همین امسال پولش دستمون بیاد. خیلی اصل مهمیه. و این که ما را منتظر منجی عالم حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات گذاشتن، یه اصل مهمیست به نام امید به آینده. یعنی آینده رو ما روشن میبینیم. ظلم ها، ستم ها، کمبود ها، نارسایی ها، گناهان وجود داره، اما یه افق روشنی داریم میبینیم. ناامید نمیشیم از زندگی. هرچند وظیفمون رو باید انجام بدیم، کارامون انجام بدیم، واجبات عمل کنیم، محرمات رو ترک کنیم، اما این گونه نیست که آینده رو ندانیم و نبینیم. یه کسی که میخواد به قله بره، اگه بدونه کجا میخواد بره، توشه اون راه رو آماده میکنه. قصد جدی، تلاش مستمر، خودشو به قله میرسانه. از اون طرف هم یه نکته دیگه فرمودن، اما در کنار این آرزوهای دراز حواست باشه ها، خیلی نچسبی به دنیا. خانه بساز، خانه مستحکم بساز، بناها، مندگار، آثار همه پرثمر، ولی در کنار اون حواست باشه. و عمل آخرته که انکه تموت و غدا، اما برای رفتنتن جوری آماده باش مثل این که فردا میخواد بمیری. حاجی ها دیدین مکه میخوان برن، میبینی از یک ماه قبل دستفا رو جمع میکنن، اساسا رو آماده میکنن، خداحافظی میکنن، کاراشون انجام میدن که حالا میخوان برن سفر مکه. میره یه ماه دو ماه بر میگرده. حالا این سالها که الحمدلله صدها هزار میلیون ها نفر میرن مکه برمیگردن، اگر حادثه مثل حادثه منا پیش نیاید چند تاشون بر نمیگردن، بقیه بر میگردن. چجوریه برای یه سفر کوتاه یه ماه دو ماهه این همه خودمون آماده میکنیم، ولی برای یه سفر ابدی و همیشگی فکر آمادگی نیستیم. اما این حدیث شریف میگه که از این طرف شما امید به آینده داشته باش، کارهای موندگار انجام بده، از اون طرفم آماده باش. نمیدونم اینجا من گفتم یا نه، من شبی در خواب اینو دیدم که به من گفتن شما 2 روزی دیگه بیشتر زنده نیست. یعنی وضعیتی که 2 روزی دیگه تو این دنیا میخوام بمونم. به ما همینو اگه بگن چه کار میکنیم؟ باید اینجوری آماده باشیم. لذا حق و ناس به گردنمون نباشد. نماز قضا، روزه قضا، دویون مردم، امثال اینها اگرم هست لااقل در حد توانمون ادا کنیم و لااقلش وصیت کنیم که بعد از ما تکلیف رو بدونن. این خیلی مهمه. لذا اگر یک شبی را به عنوان لیلة الرغائب، اونم نه لیلة الرغبه، رغائب یعنی چیزایی که انسان بهش رغبت داره. شما آرزوتون چیه؟ گرچه آرزوهاتونم سعی کنید ارزشمند باشد. یک قطعه تاریخی براتون بگم، یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جنگ طائف که اتفاق افتاد، بعد از جنگ طائف، از غنایم طائف، طائف جای آبادیه، حدود 70 کیلومتر با مکه فاصله داره. من اونجا رفتم در یک تابستانی که مکه بودیم، دمای مکه 47 درجه بود، ما رفتیم طائف، اونجا دما 27 درجه بود رو ارتفاعات، فاصله هم با مکه نداره. افرادی هم میگن مکه خیال میکنن همه جا هوا همینجوریه، نه، بعضی جا هوا خوبه، آباد هم هست، سرسبز هم هست. خب غنایم خوبی به دست مسلمان ها افتاد. پیامبر خدا 100 تا شتر از غنایم طائف دادن به ابو سفیان، 100 تا شتر دادن به یک نفر، اونم ابو سفیان. یه تعدادی از این انقلابی های آتشی که همیشه هستن از این افراد که حتی به رهبر جامعه هم ایراد میگیرن، از پیغمبر هم ایراد گرفتن، بزن یا رسول الله شما چه میکنید؟ این آقا اصلا معلوم نیست مسلمان شده باشد، ایستاد جنگ رو علیه مسلمان ها فرماندهی کرده است، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، حالا هم معلوم نیست اصلا مسلمان شده باشد. شما 100 تا شتر به او میدید؟ جواب رو ببینید. حضرت فرمودن شما هم شطور میخواید یا منو میخواید؟ یعنی ارزش اون همین قدره، به اندازه همین حیواناست، آرزو و آمالش همینه. اما آیا آمال و آرزو و خواسته شما هم همینه است؟ به شما میدم، یعنی شما فراتر از این فکر کنید. شما بگید پیغمبر خدا رو میخواییم، لبخند رسول الله رو میخواییم، رضایت الهی رو میخواییم، و رضوان من الله اکبر که از همه مراتب بهشت رضایت الهی بالاتره. لذا در چنین شبی غفلت نکنید، هر خواسته ای دارید، هر آرزویی دارید، اونم در این مکان مقدس شب جمعه ماه رجب لیلة الرقائب از خدا بخواهید، چون که باز این حیث مکانی هم افزوده شده است، چون که ما در روایت داریم از جمله جاهایی که دعا زودتر مستجاب می شود عند قبور الاولیاء است، نزد قبور اولیاء الهی، اینا از اولیاء الهی هستن. این حضرت عبدالعظیم حسنی خیلی مقام داره که در روایتی داریم که زیارت ایشان امید زیارت چیه؟ که انسان ثواب زیارت ابا عبدالله حسین رو ببره که معادل ندارد. خب توفیق نصیبتون شده الحمدلله، حاجاتتون هم اشکالی نداره، دنیایی باشه آخرتی باشه، فقط یه قیدی بیارید تو دعاهاتون، خدایا بشماریدم، حتی توصیه شده که بشمارید، نریم بگیم خب خدا تو میدونی من چی میخوام، نه، همون تو نماز قفیل هم که میگیم انت اعلم و بما، اون چی تو اصلا میدونی من چی میخوام، یه سری دعاها رو میگیم، بعد میگیم که حالا خیلی چیزا هم شما میدانی. گفتن بشمارید، اما یه قیدی اضافه کنید، خدایا هر آنچه خیر و صلاح دنیا و آخرت من هست بهم بده، این اضافه کنید. گاهی وقتا یه چیزایی میخوایم خیر و صلاح ما نیست، ممکنه به ما لطمه بزنه. پدر ما خدا حفظشون کنه، ایشون از جوانی من یادمه میگفت 3 دعا از خدا خواستم و تا حالا بهش رسیدم. 1، خدایا مال دنیایی که منو جهنمی میکنه بهم نده، این یکیش. دومیش هم این بود که من محتاج، خلاصه اون موقع زمان طاغوت بود اینا میگفت، محتاج دولت نشوم. حتی حالا محتاج نشده، چون کشاورزه، تو زمین کاشته محصولشو برداشته، و اگر کشاورزی اشرف شغل هاست، اینم مستحب با اصلا کار کشاورزی جزء مستحب مؤکده، به خاطر این است که اولا مولد است، ثانیا عزت نفسی که کشاورز داره یک حیثش این است که پیش هیچ کس دست دراز نمی کنه، حتی سر برج نمیره حقوق بگیره که باید دست دراز کنه یه چیزی بهش، حالا میرزن تو حساب افراد، اما هیچ چشم داشتی به بندگان خدا اصلا نداره، حقوقمو کم کنن زیادش کنن، ایما بدن او ما ندن، نیست در کار، فقط چشمش به آسمان، امیدش به خدا که اون چه که میکارد ثمری بدهد باش زندگی کن. حالا اتفاقا یه وقتی یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه همایشی برای محیط زیست بود در قم، این طلبه حقی رو هم دعوت کردن در باب محیط زیست حرف بزنن، همونجا گفتم که ارکان محیط زیست ایناست، این هم احکام میخوام بگم. ما ارکان محیط زیست عبارت است از زمین، آب، هوا، درخت و گیاه، حیوان ها، که ما در محیط زیستمون زندگیمون با اینا سر و کار داریم. و نظرات اسلام رو نسبت به هر یک گفتم. بعد گفتم که سر این که اشرف شغلها را نگید که حالا مثلا علم آموزی، علم آموزی شغل نیست، امامت جماعت شغل نیست، کاری که منبع درآمد است. گفتم اگر اسلام کشاورزی رو بهترین شغل می دانند، چون کشاورز بهترین محیطبان است، چون کشاورز زمین رو تخریب نمی کند. حتی کشاورز یه دونه از این چیزایی که افراد تو راه ها، تو تفریحاتشون تو زمین می ریزن این کاره نمی کنه، بلکه او زمین رو آباد می کنه. یک، آب رو آلوده نمی کند، بلکه به درستی ازش استفاده می کند. از این آب و زمین استفاده میکنه، درخت و گیاه رو میکاره، اینم درخت و گیاه، همین درخت و گیاه او هوا رو تصفیه میکنه، از نظر علمی هم ثابته. و غذای حیوانها بلکه انسانها رو هم همین کشاورز تامین میکنه. این بد شغلیه؟ اسلام ببینید با هدف و با در نظر گرفتن مسائل اجتماع، عمده معیشت ما بند همین امور است، معیشت دنیا ما. لذا اینی که عرض کردم این حیث مهمش که او در آرزوهایش چشمش به دست این و آن نیست، بلکه در آرزوهایش چشمش به سمت آسمان، امیدش به خداست. در چنین شبی از انسانها، از هم نوعان خودتون، از میز و صندلی ها، از امضاها، از اعتبارات، از درجه ها، از نمیدونم حساب بانکی ها، اینا رو بذارید کنار و امشب فقط توجهتون به خدا باشد که همه اینا هم سبب های دست پایین است. مسبب الاسباب خود خداست و انشاءالله خدا عنایت میکنه. صلواتی بفرستید. اللهم صل. و اما چند تا مسئله صرف، به قول معروف همونی که مصطلح است، فصل عبادت شروع شده است. ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان فصل عبادت است. یه حدیث زیبا از پیامبر بخونم. پیامبر خود، ببخشید، از حضرت علی علیه السلام. حضرت علی فرمودن شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهری، شهر به معنای ماه است در عربی، شهر به معنای ماه است. فرمودن ماه رمضان ماه خداست، شعبان ماه رسول الله است و رجب ماه من است. نکته اول این که چرا حضرت علی نسبت به ماه رمضان کلمه شهر رو به کار بردن ولی نسبت به شعبان و رمضان، به شعبان و رجب به کار نبردن؟ سرش حدیثی است که، چون نظر اونا اینه دیگه، امام صادق فرمودن رمضان یکی از اسماء الهی است. نگید رمضان رفت رمضان آمد، بگید ماه رمضان رفت ماه رمضان آمد. می نویسید میگید، نگید رمضان، نگران مثلا روزه رمضان هستیم، ماه رمضان. این یک نکته. بعدی، ماه رمضان ماه ضیافت است، یعنی ماه مهمانی خداست. میهمانی خدا با میهمانی ها دیگه فرق داره، چون خودش هم فرق داره. خداوند یطعم و ولا یطعم است، او طعام میده، او روزی میدهد، کسی به او روزی نمیدهد. یرزق و ولا یرزق است، نه قضا میخورد بلکه به دیگران میدهد، نه روزی میخواهد بلکه روزی دهنده است. لذا میهمانیش هم فرق داره، این ربط به آرزوها هم داره ها. میهمانی های ما همین چیزای مادیه، سیب است و پرتقال است و گلابی است و برنج است و گوشت است و میهمانی های ما ایناست. اما میهمانی خدا هیچ اینا توش نیست، تازه اینا رو بذاری کنار. میهمانی خدا چیه؟ همونی که رسول خدا فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. میهمانی خدا ایناست، در بر سر سفره الهی برکت، مغفرت، چی؟ رحمت. این چیزاست، دنبال اینا باشه تو این مهمانی. اما معمولا یک کسی که دعوت میکنن به یک مهمانی آدرس میدن دیگه، درسته یا نه؟ گاهی فردی دعوت می شود آدرس رو گم می کند، به مهمانی نمی رسد. گاهی دعوت می شود آدرس رو اشتباهی می رود، به مهمانی نمی رسد. گاهی به مهمانی می رسد دیگه چیزی گرش نمی آد. گاهی به مهمانی می رود صاحب خانه ناراضی است در پایان. گاهی به مهمانی می رود صاحب خانه اجمالا راضی است. گاهی به مهمانی می رود صاحب خانه بازم دعوتش می کنه. حالا ما رمضان ببینید چیه، آدرس کدامه. ماه رجب ماه اول است، بعد ما وارد کدام ماه می شیم؟ بفرمایید. ماه شعبان. بعد کدام ماه؟ ماه رمضان. به اصطلاح ما طلبا میگیم که ماه رمضان هرچند تأخر زمانی دارد ولی تقدم رتبی دارد. ماه رمضان هرچند آخره ولی از نظر رتبه و مقام اوله. درسته؟ ماه رمضان افضل دیگه، افضل شهوره. اما چرا آخره؟ به نظر من، آره این برداشت منه، همین حدیث شریف معنا کرده. اون ماه خداست و ماه ضیافت. قبلیش ماه رسول خداست، قبلتر از اونم ماه رجب ماه حضرت امیره. یعنی آیون، برادران، خواهران، آدرس و اشتباهی ندید. راه رسیدن به ضیافت الهی ولایت است، نبوت است، بعد ضیافت. راه دیگه ای برید به مهمانی نمی رسید. گفت نماز بی ولای تو عبادتی است بی وضو، به دشمنان او بگو نماز خود قضا کنه، ولو ساعتا وایسه نماز. احادیث بسیاری داریم که بدون ولایت اینها کسی دست جای بند نیست. شبهایی در مکه با بعضی از دوستان می رفتیم مسجد الحرام، یه سال مشاهده کردیم صحنه ای را. یه آقایی بود می آمد روبرو رکن یمانی و می ساد نماز، هر نمازی، هر رکعت نمازی یک ساعت، یعنی دو رکعت نماز دو ساعت طول بکشی. من از اول تا آخرش بودم مشاهده کردم، اما از وضعیت نماز خوندنش فهمیدیم که نقص داره. حالا این نمازه دستش کجا بنده نمیدونم. ولذا قدر بدانید ماه رجب را، ماه شعبان را، که انشاءالله به مهمانی وارد بشیم، آدرس اشتباهی نرویم، از ضیافت الهی بهرمند بشویم، صاحبخانه از ما راضی باشد و ما را برای یک مهمانی دیگر دعوت کند. اون مهمانی کدامه؟ حج بیت الله الحرام. در ماه رمضان آدم باید به مهمانی بعدی هم دعوت بشه، چون که روزدار مهمان خداست. زائران بیت الله الحرام هم ضیوف الرحمنن، اونا مهمان خدا هستن. یعنی اونی که در ماه رمضان خدا ازش راضی بود، دل خوش بود، خوشش اومد، او رو دعوت میکنه به یه مهمانی دیگه. یه وقتی ما رفتیم صدا و سیما برنامه ای ضبط کنیم، وقتی که ما رسیدیم یه آقای دیگه تو استودیو بود، مرد میان سالی، مثلا 60 ساله همین حدود دیگه. ما دقایق اونجا به انتظار نشستیم برنامهشون تموم بشه. برنامهشون تمام شد، آمد بیرون، چشمش افتاد به من، اولین حرفش این بود، گفت آقا من خیلی دلم میخواد برم مکه. حالا مثلا انتظار داشت بگم نامه بنویس من بدم مثلا به مقامات، یا یه یادداشتی بهش بدم، یا بگم حالا مثلا برات زنگ میزنم. من عادت این کارا رو ندارم، تا حالا هم نکردم، حتی برای حج. گفتم او شرایطی داره افراد برن، شرایط داشتن، خدا قسمت رو کرد میره. فقط خدا به ذهن من آورد، بهش گفتم فلانی ماه، نزدیک ماه رمضان بود، گفتم فلانی ماه رمضان نزدیکه، در 11 دعای ماه رمضان درخواست حج که در بعضی از دعاها تکرار شده، یه دعا اصلا معروف شده به دعای حج که مستحب بعد از نمازها هم خونده بشود. گفتم ماه رمضان نزدیک، از خدا بخواه. گذشتشون هم رفت، منم نمیشناختم، رفت دنبال کارش. ما هم برنامه ما تمام شد، رفت و مدت ها گذشت و خلاصه ایام حج شد و ما رفتیم مدینه. یه روزی از کنار بقیه داشتم میرفتم به محل اسکان، دیدم یه آقایی به من رسید، سلام علیک اول پرسی و پیشانی ماچ میکنه، میخواد دست ببوسه. گفتم آقا چه خبره؟ کی هستی شما؟ گریش گرفت، گفت من همون کسی هستم که از استودیو اومدم بیرون، من اینو گفتم شما اینو گفتی، و زار زار عشق میره. و بعد گفت خودم در عجبم چطور در بین چند هزار پرسنل صدا و سیما اسم من در من. ببینید بی خود نیست. ماه رجب روزه گرفتن مستحبه، گرچه در تمام طول سال روزایی که روزه گرفتن واجبه ماه رمضان، روزایی که حرامه عید فطر و قربان، روزایی که مکروه است مثل عاشورا، بقیه روزهای سال روزه گرفتن مستحبه. اما برخی از ایام روزه گرفتن مستحب مؤکد است، یعنی ثواب بیشتری داره، مثل پنجشنبه و جمعه، مثل ایام البیض هر ماه قمری، 13، 14، 15، اینا در هر ماه قمری، این اختصاص ماه رجب نداره، تمام ماه های قمری 13، 14، 15 ایام البیض و دارای برکات بسیار زیادی است، روزه گرفتن هم مستحب مؤکد است. این تمام اول و آخر ماه، چهارشنبه اولا، یعنی یک دهه، اینم یادتون باشه 10 روز از اول ماه قمری گذشت، اولین چهارشنبه روزه گرفتن مستحب مؤکد است. تازه ماه رجب و شعبان اگه کسی توفیق داشته باشه کلش مستحب مؤکد است. این تمام. تو ماه رجب این 13، 14، 15 یه خصوصیت دیگه هم پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه 13مش چیه؟ ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام هم هست. 13، 14، 15 13 رجب دیگه، همتون خبر دارید. یعنی این ضیافت الهی روزه گرفتن وصل شده به ولایت، اتصال به ولایت پیدا میکنه. قدر ببینید. اما کسانی که روزه قضا دارن روزه مستحب نمیتونن بگیرن، بگیرن هم باطله، ثواب هم نداره. چه کار کنن؟ روزه قضاتون رو جا بیارید، نگذارید بمونه. یعنی تو همین ایامی که روزها روزه گرفتن مستحب مؤکده، روزه قضاتون به جا بیارید، هم وظیفتون انجام دادید، هم اجر و ثواب روزداری اون ایام رو هم برده اید. پس اینم غفلت نکنید. کسی که نماز قضا داره نماز مستحب میتونه بخونه، اما کسی که روزه قضا داره روزه مستحب نمیتونه به جا بیاره. این تکلیف است، باید به جا بیاره. من برخوردم با افرادی که مخصوصا پیرمردانی که گریه میکنن میگن روزه هامون قضا شد به جا نیاوردیم، ولی الان دیگه روزه واجب خودمون هم نمیتونیم به جا بیاریم، امروز فردا نکنیم. یکی از چیزایی که در اسلام مذمت شده تسویف است. تسویف یعنی صوفه صوفه کردن، امروز و فردا کردن. حالا وقت هست، حالا به جا میاریم، حالا میبردازیم. چه تو کارهای مردم، تعمیر کاره، میگه آقا تا فردا هست آماده است، میری میگه ببخشید آقا انشاءالله فردا، فردا میری میگه پس فردا. این تسویفه، این نش. تازه اونجا که مشکلات فقهی دیگه هم داره. تو کارهای شخصی خودمون کار امروز رو به فردا نگذارید. پس روزه قضا رو هم به جا بیارید. خیلی صحبت کردم، چند دقیقه دیگه باقی هست، یک صلوات بفرستید، چون به مناسبت ماه رجب و لیلة الرقائب من رفتم تو این موضوع دیگه، اینقدر مطلب داره که من خودم هم حالیم نبود دیگه. خلاصه شما رو هم که میبینیم بیشتر، بله، مخصوصا بعضی افراد حاضر که آشنا هم هستن، وقتی که میبینیم یه انرژی مثبت دیگه پیدا میکنیم و بیشتر صحبت میکنیم. معذرت میخوام، یک صلوات بفرستید من سوالا رو بکنم. اللهم صل علی، صلوات ها خیلی کم رنگ بود، اما میبینم همه تو الحمدلله سر حالی، توجه خوب دارید به مطالب. یه صلوات بلند بفرستید، شب شب صلواته. اللهم صل علی محمد. اتفاقا یکی از اعمال امشب اصلا صلوات مکرره، جای دیدم 100 تا صلوات غیر از شب جمعه که خودش جداگانه صلوات فرستادن، خیلی اجر ثواب داره. امشب لیلة الرقائب اجر ثواب بیشتری داره. نوشتن با سلام و احترام خانمی هستم که 3 سال پی در پی به علت بارداری و شیردهی فرزندم نتوانستم روزه ماه مبارک را بگیرم. بله، حالا سال بعد از شیردهی هم به علت ضعف جسمانی نتوانستم قضای روزه را به جا برم. اکنون 6 سال قضا شده، یعنی روزه هایم می گذرد و 90 روز روزه واجب بگردنم دارم. همین که حالا ما تکلیف شرعی چیست؟ آیا با توجه به این که عذرم ادامه پیدا کرده تکلیف ساقط شده است؟ نام مرجع تقلید شدم، نوشتن حضرت آقا هستن، رهبر معظم انقلاب. جواب سوال: خانم باردار یا خانم شیرده 2 فرض داره. در صورتی که روزه براش ضرر داره، ها، یه وقت هست روزه برای شخص خودش ضرر داره و بچه را هم نمیتونه به کسی بسپره یا با غذاهای دیگه تامینش کنه. حالا ببخشید، حالا باردار است برای خودش ضرر داره، اگر هم شیرده هست بچه رو شیر بده باز برای خودش ضرر داره، نه برای بچه. بعد از ماه رمضان خب روزه نمیگیره دیگه. بعد از ماه مبارک رمضان هم مثلا آدم ضعیفی هست یا یه بیماری خاصی داره و الان هم باردار هست یا بچه شیر میده، نتونست به این جهت، نه با علت مسافرت و اینا، تا ماه رمضان بعد نتونست قضای روزه ها رو به جا بیاره، قضا از گردنشون برداشته میشه، ساقط. مثل یک کهنسالی که نمیتونه روزه بگیره. و برای هر یک روز 750 گرم آرد یا نان یا برنج یا خرما یا ماکارونی حتی به فقیر بدهد، همون کفاره یه مده طعام است. اما اگر نه، برای خودش ضرر نداره ولی برای بچه ضرر داره، قضای روزه ساقط نمیشه، بعدن باید به جا بیاره و احتیاطاً اون کفاره رو هم بپردازد. نوشتن بیماری که چند مدتی سرطان دارد و درد بسیار زیاد دارد، به حدی که درد امانش را بریده است. خدا به همشون شفا بده، به همه بیماران، مخصوصا بیماران سرطانی که خیلی مبتلا هستن افرادی هستن. خیلی هاشونم الان، یکیشون هم از بستگان ما هست، یعنی مدتی است مبتلا هست، سید اولاد پیغمبرم هست، همه التماس دعا داشتن. خودتون همینجوری که مطلب رو توجه دارید برای شفای همه بیماران به ویژه اونایی که سفارش شدن، یه هم بخونید خودتون آهسته، چون هم خیلی اثر داره. نوشتن آیا نمازش در این حالت چگونه است و نماز از او ساقط می شود؟ به حدی درد دارد که خوابیده هم نمیتواند نماز بخواند، تکلیف چیست؟ نگاه کنید، تکلیف نماز ساقط نیست، به هر جوری میتونه، ولی حالا همینجوری خوابیده نمیتونه لبش تکون بده، از دل خودش بگذرون. و اگر کسی هست بگه مهر بذار تو پیشونی من، اگر هم نبود به نیت رکوع اما تو دلش ذکر بگذرونه. نماز هیچ وقت ساقط نمی شود، فقط یک مورد است یا 2 مورد، شخص بیهوش، اونم در صورتی که خودش بیهوشی نکرده، بیهوش نکرده باشه، بیهوش شده. 2، فاقد الطهورین، کسی که نه آب دارد وضو بگیرد نه خاک و سنگ و امثالی نداره تیمم کنه، از این 2 نفر ساقطه، بقیه ساقط نیست. ولی نماز مراتب داره، یکی باید خوابیده بخونه، یکی نشسته میخونه، یکی استاده میخونه. و نوشتن اگر در جایی از شبستان نجس شده باشد باید به خادمها گفته شود. شبستانی که مسجد نیست نه، واجب نیست، اما اگر به نحوی باشد بی احترامی به حرم من، چون نجاست فرق میکنه دیگه، از اصل نجس تره، فقط بی احترامی محسوب نمی شود. اما مثل مسجد نیست که بگیم حتما باید آب کشیده بشه، خودت نمیتونی به دیگران باید اطلاع بدهی، نه، یک تکلیف واجب نیست، ولی به هر حال بهترین است که اطلاع داده بشود و نجس نماند. می شود در حرم امامزاده ها برای امامزاده جامعه کبیر خان و نماز یاسین و الرحمن یا سوره یاسین و الرحمن خان؟ جواب بله، اما به این نحو خوانید. شما اون نماز رو خوندید، اون به زیارت جامعه رو خوندید، ثوابش تازه با همون زیارت هم میشه خدمت شما، اینا هم از اون طایفه هستن دیگه، امامزاده رو میشه زیارت کرد، اشکالی نداره. یا زیارت جامعه را به قصد زیارت ابا عبدالله حسین همینجا میخوانید، یا به قصد زیارت امیرالمومنین میخوانید، ثوابش رو اهدا میکنید به امامزاده. ممکنه میگید چطور؟ زیارتتون تمام شد، بگید خدایا من ثواب این نماز رو اهدا میکنم به سید الکریم، یا به آبا و اجداد خودتون، به هر کس میخواد. تازه به یه نفرم اکتفا نکنید، چون چیزی از کسی کم نمیشه. امام صادق فرمودن شما اگر یک طواف، یعنی هفت دور طواف با دو رکعت نمازش به جا بیارید، به نیابت از تعداد زیادی، مثلا همه همکاران، همه اقوام و خیشان، فرمودن بعد که برمیگردید به تک تک اونا میتونید بگید من برای تو طواف به جا آوردم. به 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 به، وقت اگر او کدورتی دلش باشه برطرف میشه، میگه ببین اونجا به یاد من بوده، برای من طواف به جا آورده. چرا؟ چون همین طوافی که به نیابت از اونا به جا آوردی یا ثوابش اهدا کردی، به اندازه ثواب یک طواف به همه اونا میرسه. این طبق روایت ها. شما وقتی میاد زیارت، از همون ابتدا که دارید میایید میگید خدایا، پروردگارا، من به زیارت سید الکریم میروم به نیابت از پدر و مادر، فرزندان، همسر، برادران و خواهران، اقوام و خیشان، ملتمسین دعا و سفارش کنندگان، اموات، شهدا، همکاران، همسایگان، دوستان، آشنایان، برای همه اینا. بعد یک زیارتنامه میخوانی، بعد هر کدومشون که دیدید بگید که من به نیابت شما امام رضا رو زیارت کردم، حضرت عبدالعظیم زیارت کردم. درسته، طبق روایت اشکالی نداره. و من خودم عادتم اینه، معمولا بعد از همه نمازها تو تعقیب نماز، مگر اینکه عجله داشته باشم، تمام اینا حتی همسایه‌ها رو دعا میکنم. هر کس که یک نسبتی داشته باشه و حقی گردن ما داشته باشه، من همیشه دعا میکنم، چیزی هم از ما کم نمیشه، خیلی راحت. خب سوالای امشب تمام شد، مثل که یه ورق دیگه آوردن نوشتن. بله، ایشون نوشتن ممنون از شما، عاقبت بخیر باشید. چه دعای خوبی، اگه میخواد برای من دعا کنید همین دعا مهمترینه. نوشتن التماس دعا داریم، چشم، ما دعاگو هستیم. خداوندا حاجات جمع حاضر و همه کسانی که از این برادران، خواهران در این شب عزیز یا برای این شب عزیز درخواست دعا داشتن، ولو با گفتن جمله التماس دعا، حاجات همشون برآورده بخیر بگردان. نوشتن اگر به کسی ظلم کرده باشیم چیکار کنیم که از ما راضی باشد؟ خب دیگه حالا هر راهی، اگه زنده است به هر طریقی میتونید، اگه تلاش کردید نشد، کار خیری انجام بدید، ثوابش اهدا کنید ولو خبر نداره. انشاءالله خدا به خاطر این کار خیر شما رضایتون رو جلب میکنه، که حتی نسبت به اموات هم داریم، اگر دست شما راضی نبودن این کار خیر انجام. اگر هم نه، از دنیا رفته، اگه حق مالی به ورثه او بدید، اما نوشته ظلم کرده، ننوشته که حق مالیه، شما زیارت میرید، صدقه میدید، بخشیش رو، ثوابش رو اهدا کنید به روح او، انشاءالله راضی میشه، چون اونجا خیلی نیازمندن. در نماز جماعت نمیدونم به رکوع رسیدم یا نه، چه کار کنم؟ اگر کسی به رکوع بره و نمیدونه به رکوع رسید یا نه، این نمازش، برخی از فقها میگن این باطله، با دوباره شروع کنه. برخی نظرشون این است که این نماز شروع شده است، در رکوع اگه رفته به رکوع، در رکوع میمانند تا امام جماعت برگرده، در رکعت بعد به رکوع برسد، ادامه میده همراه امام جماعت. اما اگر او طولانی میشود، تکبیرات الاحرام گفته، رکوع رفته، حمد سوره عمدی ترک نشده است، نماز رو ادامه میده، درست. اما اون مراجعی که میگن باطله، میگن نماز رو از اول بخونه. بله، اون دیگه سال آخرشون هم فقهی نیست و وقت هم نداریم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بدم الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، ما را یک لحظه از محمد و آل جدا نفرما. فرزندان ما، نسل ما، همه را پیرو محمد و آل محمد قرار بده. فرزندان ما، جوانان ما، همه را از خطرات فکری و فرهنگی مسون دار. پروردگارا به مرزای مسلمین، جانبازان عزیز، مریضان سفارش شده شفای عاجل کرم فرما. پروردگارا دعاهای این برادران و خواهران را در این شب عزیز و همه کسانی که از این عزیزان درخواست دعا داشتن به اجابت برسان. خدایا کشور اسلامی، نظام اسلامی، امت اسلامی، جوانان عزیز ما، این جمع حاضر در این مکان مقدس، خدمتگزاران به مکتب اسلام، خدمتگزاران به نظام، به ویژه رهبر معظم انقلاب، همه را در پناه امام زمان از خطرات مسئول و محفوظ بدار. توفیق عبادت و بندگی به همه ما کرم فرما. اول مرگ ما، اول سعادت ما قرار بده. به خاندان معظم شهیدان و خانواده های مصیبت داده ها صبر و عجز کرم فرما. روح و بشارتی از این مجلس به ارواح طیبه شهدا، اموات، روح ملکوتی حضرت امام عائد و واصل بگردان. فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرمای. قلب امام زمان را از ما شاد و خوشنود و راضی بگردان. و عجل ثم قرب فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.